Nerede olduysa.
Belki bu fiili muridir o, belli mükellefdir o, murad dediğim kabili tatbik. Mesela şey. Ama eğer fiili muridir o, yani fiili kodikisi ki irade kerdi ki hemen inşa başı, ki o mahkumu talep rafte begirin, bu tatbik mis?
Mege onca illa tamaz. Bego. نه الا تامه باز نیست، باز چیز دیگه هم هست. در همون انشاء خودش هم اراده الا تامه نیست، اراده جزء الا است.
چرا؟
به خاطر اینکه وقتی که میخواد معلول اراده صفت ذات داریم، اراده صفت فعل داریم. اراده تشریع صفت ذات یا فعل؟ صفت فعل. صفت فعل که هیچ وقت الا تامه نمیشه، چون خود صفت فعل برخواسته از یک صفت ذات و یک قابلیت هایی در طرف مقابله.
آخه خود آخوندم گفت و از این حیث میگه تطبیق داره،
نه
یه میخواد یه گاهی در روی ایجاد کنه، اون ممکنه منبعث نشه.
نه نکته رو دقت کن ببین، من اصلا روی قضیه دایی و ایجاد دایی نبردم، سوالم این بود کیه که انفکاکش محاله؟ معلول با علت تامه. اگر اراده در همون اراده انشایی و مراد هم بشه همون مفهوم به قول شما وجود انشایی، اگر اراده علت تامه اون مراد انشایی باشه، البته دیگه انفکاکش معقول نیست، چون انفکاک معلول از علت تامه میشه. ولی اگر اراده نسبت به مراد، همون اراده انشایی نسبت به مراد انشایی علت تامه نباشه، طبیعتا ممکنه اراده انشایی هم باشه، ولی به خاطر اینکه سایر اجزاء علت تام محقق بگو
نیست،
اون معلول که مراد انشایی باشه محقق نشه.
خب در اراده واجب تعالی این دو نیست.
خب همین رو دارم میپرسم، اراده واجب تعالی که در انشا مطرحه صفت ذات یا صفت فعله؟ تمام شد. مرحوم امام که این اشکال رو به آخون میکنه، یه ریشه قبلش داره تو طلب و اراده، میگه من اصلا اراده صفت فعل رو قبول نمی کنم. اراده صفت فعل مال مرحله فعلیته، تو مرحله انشا همون اراده صفت ذاته، چون اونجوری میگه. بعدم اینجا اشکالش رو مبنی خودش قشنگه که اگر شما متعلق اراده رو فعل خارجی نگرفتید، مفهوم اراده گرفتید، یعنی چی انفکاک اینا هستن؟ معقول نیست. یعنی این حرفت با اون حرفت تناقض داره. ولی اگر اومده گفتیم اراده صفت انشاء، اراده انشاء هم صفت فعله که علی الظاهر والله العالم این باشه، و از همون روایاتی هم داریم که از امام رضا میپرسه تو همون طلب اراده، بعد امام رضا میگه این مشیت نه حب، این مشیت نه حب. خب حب صفت ذات دیگه، مشیت صفت فعله. اینجا میفهمیم اون اراده انشایی هم صفت فعله.
اون اراده انشایی درش لحاظ عقل میشه؟
بله، اراده تشریع و تشریع منو نداره. قشنگ داری میگی یا میخوای صفت فعل رو رد کنی، چون در صفت فعل باید لحاظ بشه دو طرف. بله خوب داری میگی، ظرافت داشت سوالت. ولی علی‌ایال چون اراده تشریعی بدون لحاظ عقل نمیشه، این اراده علی‌الاقوا صفت فعله. وقتی صفت فعل شد دیگه علت تامه نیست، لذا انفکاک ازش بگو معقوله. حالا این که کمتر واقع میشه، خب بله درسته، در اراده صفت در مرحله فعلیت انفکاک اراده از مراد خیلی بیشتره. مثلا ممکنه قدرت نباشه، بلوغ نباشه، عقل نباشه، اینا توی انشا طبیعتا خیلی کمتره، چون این شروط عامه‌ای که ما میشناسیم اینا مال فعلیت هم. خب ولی استحاله ای نداره که که یک جزء دیگر علت تامه به هم بخوره، لذا اراده صفت فعل محقق بگیم، چیز اراده صفت فعل باشه ولی اون مراد رو نخواد، به خاطر مانعی مراد تشریعی رو نخواد.
یعنی در اون اراده تشریعی اگر ما فعلی بگیریم، یعنی ممکنه جزء اخیر نباشه، متوقف بر چیز دیگه باشه.
بله مثلا مانعی بیاد جلوشو بگیره. آره دیگه، وقتی میگه علت ناقصه است یعنی همین. بنابراین عقلا انفکاکش از مراد ممکنه، ولی متعارف نیست قطعا، چون اونی که متعارفه تو انفکاک اراده و مراد تو مرحله فعلیته، نه تو مرحله انشا. ولی اغلب تناقضی و استعاله ای نیست. سوالشو فهمیدید؟ اشکالشو فهمیدید؟ دعاشش تایید میکنه خود، دعاش آدم تایید نکنه خب این که ما تایید اشکالشو فهمیدید چی میگه؟ یه بار اشکالشو تقریب کنم چون مرحوم امامینا هم در این اشکال. اشکال اینه میان میگن که تا گفتم امام میگه خوشش اومده حتی طبیعی آدم اشکالی که بزنش میگنه یه عالمی هم گفته میگه چرا این آدم عالم بوده نه حالا این کارا نه حالا دیده باشم خب باشه کار خوبی کرده رفته اینه ایراد نداره که عرض شود که اشکال ایشون اینه اشکالی که به آخوند کردن گفتن تو قبلا وقتی میخواستی محقق نهاوندی رو جواب بدی محقق نهاوندی میگفت تفکیک اراده از مراد محاله به همین جد واجب معلق محاله چون وجوب به منزله اراده است اراده تشریعی واجب به منزله مراده بعد میگفت وزان اراده تشریعی هم مثل وزان اراده تکوینیه لذا انفکاکش از مراد محاله یادتونه بعد شمای آخوند وقتی میخواستی محقق نهاوندی رو جواب بدی اومدی گفتی که دو تا جواب بدی یک اصلا تو همون اراده تکوینیش هم انفکاک مراد از اراده تکوینی اشکال نداره چون این اراده جزء علل است تمام العله نیست ممکنه اراده تکوینی الان باشه مرادش بگید آینده باشه و اون تحریک عضلانی مقوم اراده نیست اون دایی همون شوق مؤکد ما هم اومدیم از آخوند دفاع کردیم یادتونه میگفتیم اراده جزء العله است اما اینکه تمام العله باشه یا جزء اخیر علت تامه باشه اشکالی نداره دفاع میکنیم از آخوند این اول بعد سانت تو اراده تکوینی هم این حرف درست باشه قطعا در اراده تشریعی درست نیست و انفکاک اراده از مراد بگید محال نیست چرا که تصور میخواد تصدیق میخواد شوق میخواد تا فعل عبد انجام تا اینجا معلوم برخی از بزرگان مثل مرحوم امام اشکال کردن ایشون هم اشکال کرد که شما که اونجا این حرفو میزدید الان چجوری میاد میگید که متعلق اراده را ما واقع خارجی نمیگیریم مفهوم میگیریم حالا اون مفهوم رو آخوند کلی میگیره ما که جزئی اضافی میگیریم طبعا هدایت مسترشدین یادتونه حالا ایشون اشکال میکنه اون بزرگان با آخوند اشکال کردن این اشکال به ما هم وارد میشه اون موقع که شما اونجا با آخوند موافق بودید گفتید انفکاک مراد از اراده میشه چه در تکوینی چه در تشریعی به ویژه در تشریعی بعد اینجا که میاد شیخ میگه من متعلق اراده تشریعی رو واقع خارجی میگیرم شما میگید نه مفهوم بگیرید خب اگر متعلق اراده تشریعی واقع خارجی بود انفکاک اراده از مراد معقول بود اما وقتی که شما متعلق اراده رو میاد مفهوم میگیرید که بعد اون مفهوم رو کلی میگیرید یا جزئی اضافی میگیرید دیگه نباید اونجا بگید انفکاک اراده از مراد ممکنه هر وقت اراده انشایی بیاد مفهوم اون اراده هم بگید مفهوم مراد هم میاد روشن اشکال بعد میدونید ما نمیتونیم واقع بگیریم چون اگه واقع بگیریم حرفمون تو معنای حرفی به هم میریزه چون واقع وجود خارجی متشخصه آخوند اگر بیاد بگه متعلق اراده واقعه متعلق ارادهش واقعه بعد بگه بس موضوع الله خاصه درسته؟ ما هم اگر بیاییم بگیم متعلق خارج واقعه بعد بگیم جزئیه چیز بگیم جزئیه حقیقیه داره که آخوند میگه کلیه ما هم میگیم جزئی اضافیه چون ما هم تدلیه در اطراف رو قبول داشتیم لذا نمیتونیم بگیم و همین جد اشکال شما اشکال فنی و قشنگیست یعنی میخوای بگی آقا این حرفات با هم جور نیست اون حرفی که تو معنا حرفی میزنی با حرفی که تو اراده میزنی با حرفی که اینجا میزنی این اشکال اشکالو فهمیدید جواب چیه ما میگیم آقا اگه اون اراده انشایی اگر علت تامه باشه مثلا اراده صفت ذات باشه آره اونجا انفکاکش از مراد محاله ولی وقتی اون اراده تشریع صفت فعل شد نه صفت ذات. صفت فعل هم که قطعا علت تامه نیست و عقلا میتونه موانع جلوی این صفت فعل را بگیره یا تغییر بده، مثل همه صفات فعل اینجوره. و از روایت امام رضا علیه السلام استفاده میشه تو طلب و اراده. خود ما هم قبلا تو طلب و اراده گفتیم که این اراده تشریعی، اراده ای که مولا به فعل عبد داره، چه تکوینی چه تشریعیش، اینها صفت فعلا نه اراده صفت ذات. و همین جوری از جبر فرار میکردیم. یادتونه تو جواب آقای بلوچردی که میگفت که میگن که اگر اراده شما، چون جبر رو که جواب میدادیم میگفتیم اراده مولا به فعل با وصف اختیاریت عبد تعلق گرفته، بعد به این جواب اشکال کرده بودن که این لازم میاد اراده خدا متأثر بشه از اختیار عبد و انفعال و تأثر در خدا را نداره. بعد آیه بروجی گفت اینا به خاطر همین اشکال جواب خواجه نصیر رو کنار گذاشتن، رفتن دنبال این که مشکل طلب و اراده را از جای دیگه حل کنن و این درد سرا درست شد. بعد خودش جواب داد که این اراده خداوند که تعلق میگیره به فعل با وصف اختیار، حالا چه در اراده تکمیل چه در اراده تشریح، حالا تشریحش بحث ماست، به فعل عب با وصف اختیاریت، این اراده اراده اسمت فعله. زاد تأثیر، انفعال، تغییر، عدم تحقق مراد، اینا هیچ کدوم اشکال ایجاد نمید.
استاد رابطه بین اون سوال ذهنیه با نفس انسان،
اگه آخوندم این فکر رو اونجا کرده بودم، این گرفتاری تو طلب و اراده درست نمیشد که بعد به تینت بزنه و قلم بشکنه. مراجعه کنید کلام آقای بروجردی توی همون شبهه جبر. ما هم چون همینو قائل بودیم تو تمهیدی رو توضیح دادیم، حالا اگه اون ما یادت نیست تمهیدی همون بحث اون موقع رو ببین. حالا اصلا اون خواجه، خود خواجه بروجردی هم بود، گفت خواجه حل کرده بوده، اصلا اینقدر مشکل نبوده. خواجه گفت فعل اراده خدا تعلق میره به فعل با وصف اختیاریت عب، نه به فعل به ما هو و هو تا جب لازم میاد. بعد آقای بروجردی گفت چرا اینو گذاشتن کنار و بعد اینقدر کش پیدا شد؟ یعنی چی شد که در زمان خواجه مسئله ساده بود، بعد خواجه اینقدر گسترده شد؟ گفت به خاطر این، گفتن این جواب خواجه مستلزم انفعال در اراده خداونده. چون وقتی میگی اراده خدا تعلق میگیره به فعل با وصف اختیاریت، خب عبد ممکنه اختیار بکنه ممکنه نکنه دیگه، پس اراده خدا مقهور اراده عبد میشه. بعد اینو هر کی اومد یه جور جواب بده، یکی خواست مقهوریت رو بزنه بگه اراده هست و مقهور نیست، بعد علم پیشین رو آوردن، بعد علم پیشین جمع شد یک مکافاتی آشمامزه. یادتونه چقدر طولانی شده بود آیه قاینا هم قال بودن، یه دیدن نمیشه، اومدن گفتن اصلا ما تخلف معلول از علت تامه رو قبول نمی کنیم. اون قاعده زوارت علی معلولی رو انکار کردن، مسلک سلطنت رو درست کردن، ناینی و شهید صدر و اینا، آقای تبریزی و هم حرفا که بود. برای برشه که خود این از اول راه حلش این بود که اون ارادهی که تعلق میگیره به فعل با وصف اختیاریت، اون صفت فعله نه صفت ذات، و چون تأثیر و انفعال صفت فعل اشکال نداره، همون جواب خواجه‌نصیر درست بود، مسئله حل بود، همون رویه قدما درست بود. متأخرین بی خود خلاصه این طلب و اراده رو انقدر بگید گستردش کردن، هل علم و نقطتون کسر هل جاهلون شده. حتی خواهی برژه این رویه رو جای مختلف داشت، تو تعبدی و توسلی هم همین کارو میکرد، میومد میگفت که نگاه کنید ببینید، خب قدیمی هم همین رو حل میکردن مشکوکا رو دیگه، بعدم مشکوک توسلی میگرفتن، اینقدر دنگ و فنگ نداشت. چی شد که دفعه این دنگ و فنگا درست شد؟ بعد گفت سه تا پیشفرض اومد، بعد با این پیشفرضا رو که پذیرفتن دیدن نمیشه، دور میشه، خلف میشه، شروع کردن حل کردن. بعد مگه این پیشفرضون غلط بود از اول، همون رویه درست بود. که ما این سبک رو قائلیم و میپذیریم، تو فقه هم این کارو میکنیم. یعنی اول میریم تو همین از هر ظاهر که همین چند روز پیش بودم گفتم، اول میریم رویه قدما رو میبینیم با عرف خاص، اگه با همون عرف خاص به یه مطلبی رسیدیم همون رو ادامه میدیم، اما اگر دیدیم جور در نمیاد یا ما نمیتونیم بگید ملتزم بشیم، اون موقع میایم دنبال یک فکر جدیدی. خب این جای مختلف اثر داشت، یکیش تو همین طلب و اراده بود که همون به مناسبت دوباره بحثش مطرح شد، یکی تو تعبدی و توسلیه، یکی تو همین تعارض ازهر و ظاهر و اقواییت مناشع ظهور این داعش شما روش کار کنه، که این آقای بروجردی گفته ما هم قبول داریم. خب بریم سراغ بحث امروز. آره آره اشکال قشنگی کرد، دلم نیومد که اشکال توضیح ندم، چون اشکال فنی بود و این اشکال نشون دهنده رشد علمی شماست. چون ما 3 سال با شما کلاس داریم، از این تیپ اشکالات حالا ازت نشیده بودیم و این نشون ده رشد کرده.
همیشه امام تشریع
چه؟
تشریع
آره تشریع آره دیگه تشریع اگر مفید نامه چه درد میخواه؟ آدم خودشو ناراحت کنه، یکی هم ناراحت کنه، هیچ اثری هم نداشته باشه. یا آقای قاضی‌زاده پدر بزرگ ما خدا بیامرزش، من درس رفته بودم شرح لمعه، بعد این بحث حیض بود، آقا یه دفعه گفت شروع کرد پرسید، آقا رو میکردم ما این پرسید، حالا این 20 نفر هم سر کلاس یه دفعه هم ما این پرسید میپرسید، حالا ول کنم که نبود، یه سوال میپرسید جواب میدهی دوباره از منشأ میپرسید، دوباره از اون میپرسید، دوباره از اون میپرسید تا برسه به بدیهیات. بعد حالا اگه یکی این وسطه بلد نبودی و مخصوصا تو کتابای قبلی بود آبرو حیثی از آن میبرد که چه بلد نیستی؟ مگه اینو نخوندی؟ مگه این اینجوری نمیشه؟ بعد یه روز من رفتم بهش گفتم که خب پدر بزرگ اونم بود، گفتیم حالا دعوا میکنی قبول اینو حرف نی، ولی آخه چه همچه از من میپرسی؟ یه 20 نفر هم سر کلاس هم، خب تو میگی این ظهوره میخوای بپرسی، خب از اون یه دفعه از اون برسی و از اون بپرس، همش از ما میپرسی. گفت اونو یاد نمیگیرن، ارزش نداره تشر بزنه، فایده نداره، این دعوا هم باشون بکنم نمیرم برگردم برم بخونن اون مبنا رو درست کنن، نه چیزه امیدی بشونن، ولی به تو امید دارم که میپرسم که اگه یه جای خرابه حرف حقم زد، همین الان حل بشه، مثلا نری تا درس خارج بعد بفهمی این جای سیوتی خراب بود، این جای مثلا الموجب، این تو شرلامه میپرسید دیگه، سوالی که مثلا تو اصول فقه بود و الموجب، مثلا اصول همونجا رو میپرسید، همون قاعده شرلامه رو که میگفت اصولش از من میپرسید، یا یه چیزایی مثلا یه میگه حالا اگه کسی مبنای جمع القیودی بشه اینجا چی باید بگه، مثلا اینجوری، بعد هم میگه من تو جمع القیودات نگرفتی فلان، بعد میخواست همینجا حل بشه که حرف درست بود. تشر هم هدف داره، یعنی ما امیدواریم که تشر بگیم تشر بشه چی؟ آره چی؟ آره حالا اون عاشقانه شه مال ما، اون عارفانه نیست، همون چیزه، نه همون فقهیشه که یعنی اثر وار بشه فردای قیامت بگیم آقا اگه این آدم مثلا 20 تا روایت نقل کرد و درست نقل کرد، این 19 تاش به خاطر دعوای من بود و الا اشتباه بود، خلاص از زهرا باید هوا ما رو داشته باشی دیگه تو.
اگر من اشتباه کردم
معذرت می‌خوام. من گفتم دیگه، من هم گفتم هم تشرم زدم، می‌خواست برای یاد بگه دیگه، تقصیر من نیست که. بالاخره اونجا هممون نیاز داریم، هممون گیریم. اون روایت از زهرا که میاد شفاعت می‌کنه برای همه است، حتی برای اون که جهنم قرار نیست برن، دارن میرن بهش، ولی با این شفاعت مرتبهشون بگید بالا میره و اون شفاعت میگه به اندازه زحمتی که کشیدن و اون چی که معارف ما را نشر دادن، اون مقداری که فهمیدن و منتشر کردن، و ما که خدا به اون توفیق داده در این جایگاه قرار بگیریم میتونیم بیشتر از این شفاعت بهره مند بشیم، چون برای شما طلبید روحانی به مقتضای شغلتون فردا حدیث معنا میکنید، آیه معنا میکنید، یه کارتون اینه دیگه، یه حداقلش منبر میرید، خب هرچی این چیزها رو بهتر بلد باشید اونجا بهتر، حالا مجتهد هم اصلا نشید، حالا شدید خود چه بهتر، بهتر معنا میکنید، بهتر درس میدید و اینا پوانایی میشه که ما میتونیم از حضرت زهرا اونجا شفاعت بگیریم. درسته؟ ما مثلا نکونام صدامون خوب نیست روزه بخونیم اونجوری شفاعت بگیریم، بعد از کانال دیگه واسه خودمون کانال بزنیم، این دستش پره، این میگه من کانال زیاد دارم، این نشد اون، اون نشد اون، ما همین یک کانال داریم. خب بگذارید یه صلواتی بفرستید. عرض شود خدمت شما که مرحوم آخوند بعد این که نفسی و غیری تمام میشه ثبوتی و اثباتیش، و ما هم دیگه اینجا آرای دیگه هم نگفتیم، دیروز هم که تست کردیم درست بود، یعنی من وقتی اشکالا رو میگفتم شما جواب میدادید، انا من دیگه نیازی نیست ما بیایم حالا یکی اونا رو بگیم. میاد تو تذنیبان، تو تذنیبان 2 تا تذنیب مطرح میکنه. تذنیب اول ماهیت سوال خود سوال، اصل سوال فقهی نیست، اصولی هم نیست، کلامی است. چون سوال در تذنیب اول در مورد استحقاق ثواب و استحقاق بگید عقابه، سوال در مورد اینه، ولی و ثواب و عقاب بحث اصولی نیست. اما این بحث توی بحث اصولی تحصیل حجت ما نقش جدی ایفا میکنه و اثر گسترده میذاره. چطور؟ ببینید ما الان توی فرق واجب نفسی و واجب غیری به این رسیدیم، مای آخون، ما هم حرف آخون رو قبول کردیم، شما حالا پذیرفتید یا نه، که واجب نفسی اون واجبی است که مصلحت و مفسده تو خودشه، خودش حسن میشه، یعنی اون مصلحت و مفسدهش حیثیت تعلیلیه میشه براش، خودش موضوع میشه برای حسن، قید بر نمیده. ولی واجب غیری واجبی است که مصلحت و مفسدهش خودش رو به ما هو هو حسن نمیکنه، بلکه موضوع مقید را حسن میکنه. دیروز پیروزا بود یکی گفت که آقا تو نماز میخونی، عبادت میکنی تا خالص بشی، حالا اگر یکی خلوص رو از راه دیگری داشت اونم به همونه که تو میخواستی رسیده دیگه، فرقی نمیکنه. گفتم تو واجبات غیری این میشه، چون تو واجبات غیری خودش مطلوب نیست، این مقدمه است برای یک مطلوبی، ولذا اگر کسی به اون مطلوب از راه دیگری رسید فرقی نمیکنه، هر دو با همونجا رسیدیم، یا تو از این جاده رفتی من از جاده دیگه رفتم، طرق فرق کرد ولی همه به یه حقیقت رسیدن، درسته؟ اون الطرق الله بعد انفاس الخلائق اینجا درسته، ولی تو واجبات نفسی خود اون شی، خود او حسنه، خود او مطلوبه، خود او امتثال داره، بنابراین همین که خود اون شی رو کنار بگید بگید گذاشت، همین مستحق عقابه، ولو چیزهای دیگه رو کنار بگید نذاشته باشه. روشن چی میگن؟ خب ما به این رسیدیم دیگه، این مبنای اصولی که ما بهش رسیدیم که در واجب نفسی حسن مال ذات موضوع میشه، در واجب غیری حسن مال ذات موضوع نمیشه، مال موضوع مقید میشه، مقید به اون ایصال میشه، به اون ذهن مقدمه میشه. خب وقتی این دو یه اثر کلامی پیدا میکنه، اثرش این میشه، پس اگر کسی مقدمه را انجام داد به ماهیه مقدمه، تا قبل از اینکه ایصال به ذهن مقدمه محقق نشود قربی ایجاد نمیشود، ثوابی بگید نباید بهش بدن، درسته؟ و از اون ور اگر مقدمه رو انجام نداد تا زمانی که اون ذل مقدمه ترک نشود عقابی نباید بکنه. استحقاق یعنی لازمه مبنای اصولی ما این می شود که در کلام استحقاق ثواب و عقاب برود روی فقط واجبات و محرمات نفسیه و غیریه نداشته باشن، چون غیری حسمان خودشون نیست. اگه ثواب و عقاب تو غیری میاد باید رو اون ذل مقدمه بیاد، غیر اینه؟ درسته یا نه؟ اینجور میشه دیگه، مفهومه؟ خب حالا چه مشکل داره؟ آه با روایت در نمیاد، با روایت در نمیاد، اون روایت چیزو بخون، زیارت امام حسین من مشا خطوتن، بخون بخون روایت شو. آقا کی کامپیوتر داره؟ بزن کتب الله له به کل خطوتن. بگه نفتی آقا جون، بزن کتب الله له به کل خطوه.
نیاز به تصور تصدیق کنه.
با یکی بزنه دیگه، یه سرچه یه روایت بخواه پیدا کنی. آه بخون.
علی
عبدالله علیه السلام قال من مجاهد. ببین این عوامانه شد سند شو خود. آره خب بخواه شما الان یه رو میخواه بگه سند شو بخون حالا سندش باشه بخون اشکال حالا اش بخون آدرس کافی هم بگو
جلد 2 صفحه 183
کافی جلد 2 صفحه
183
از چاپ اسلامیه
این برای من
ایام امام
خلل
اخیه یا خوبه چی؟ با اینم به دردم حالا من خواستم زیارت رو بگیم ولی حالا اینم باز غیری اشکال نداره بخون
محمد
ابن یحیی عطار محمد ابن یحیی عطار فقیه هم حالا فقیهش بودنش اختلافه ولی امامیان سقه بعد
محمد ابن حسین
محمد ابن حسین امامیان سقه بعد
محمد ابن
اسماعیل
ابن
بزیر محمد ابن اسماعیل بزیر فقیه امامیان سقه
عن صالح ابن عقبه
صالح ابن عقبه یادم نمیاد کی بود این یادم نیست حالا برو بعدی
عن
عبدالله ابن محمد جعفی سقه است امامیان سقه است
عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام
هم از امام باقر از آنسان حالا صالح ابن عقبه یادم نیست اونو با رجال چک کنید ادامش
ایوا مؤمن خرج الى اخیه یزورو عارفا به حقه کتب الله له بكل خطوه حسنه
احسن ببینید الان این قدمی که برمیداره که بره زیارت اخیه بکنه این قدم مطلوب نفسیه یا غیریه؟ غیریه دیگه اصلا طبق همون دست فرمونه که توضیح دیم غیریه به خاطر اینکه حسن روی قدم ما و قدم که نمیره حسن و ملاک به رو قدمی که به زیارت منجر بشه و زیارت یه فعل دیگه است یا به تعبیر صاحب معالم ترتب ملاک بر اون فعل قهری نیست بلکه با واسطه است و بعد ممکن اون انجام نشه یا به تعبیر مثلا آقای بهجت اینا وجب لعجل امر واجب آخره یا مستحب آخره درست یا نه؟ خب پس طبق دست فرمون ما این قدم ها به ما هو قدم اینها امتثال نیستن مقربیتی ندارن در نتیجه ثواب هم ندارن اینجوری میشه در حالی که این روایت و ثواب هرچی که هست مال اون زیارت برادر مؤمنه اینا فقط مقدمان که ما رو به اون برسونن در حالی که الان توی این روایت گفت کتب الله به کل حسنه یعنی هر قدمی حسنه داره
ولی
نرسیده همون قدم ها ثواب داره خب اینه چی میگه شما یک حالا بزن مال این پیاده روی اربعین هم رفتید زخ کنید بزن یکی دیگه بخون چی؟ از کامل زیارت بخون اشکال آدرس کامل زیارت هم بگو بچه ها بتونیم کامل زیارات صفحه 252 از نرم افزار آیشیا
378 میشه
به اون نرم افزارم 378
نرم افزار در واقع نور احادیث هم صفحه 132
132 عجب چرا فاصله هم داره دارم حالا بخون بابا جان این سند نمیخواد اینا این تیکه متواتره بخون حالا خود بذار بگیم خودش کیه صاحب کامل زیارات پدرش هم اون روبرو مرسه گلپایگانی گلزار شهدای فتح خرمشهر اونجا دفنه اینا هر دو فقیه هن امامیان سقه خودش 368 از دنیا رفته بابای 329 از دنیا رفته تو غیبت صغرا از دارد بعدی
و جماعت و مشایخی هن سرد ابن
یعنی نه فقط بابام تعداد زیادی از استاد دیگه هم مثلا ابن بابای قومی اینا هم نقل کردن از سعد ابن عبدالله سعد ابن عبدالله اشعری قومی فقیه امامی سقه بین 300 تا 310 از دنیا رفته یه رساله هم داشته در فرق نسخ و تخصیص یعنی معلومه مباحث اصولی تو قوم هم بوده این هم تو شیخان دفنه ولی کجای شیخان معلومه از بازار تا حرم حضرت معصومه هر جایش ممکنه ایشون دفن شده
و محمد ابن یحیی
اونم که محمد بن یحیی العطار که الان صحبتش بود.
و عبدالله بن جعفر
همیاری. عبدالله بن جعفر همیاری که اینم از فقهای بزرگه که قرب الاسناد داره، مکاتبات با امام زمان داره، حتی از اون مکاتبش معلوم میشه که فقهای قم به او مراجعه میکردن. اون میگه که نمازه بعد این به حال الله گفت و الله اکبر گفت، بعد مأمومین رفتم با اون گفتم فلان اینجوری میخونه، اون حدیث خون میدم اینجوری، گفتم همیاری رو قبول داری؟ گفت آره. گفتم خب میریم میشه همیاری. بعد میگه اومدم میشه من، به من گفتن چجوری باید نماز خون، من اینجوری خوندم. بعد گفتم ادلتون رو بگید، دوتاشون روایت خوندن، روایتشون هم درست بود. حالا چیکار کنیم؟ از اینجا معلوم میشه که همیاری محل مراجعه فقهای قم بوده در دوره قیبت صغرا، اینقدر جایگاه داشته.
و احمد بن ادریس شمیعه،
احمد بن ادریس اشعری قمی، اونم فقیهان امامیون صدر.
عن حسین بن عبدالله عبید الله،
حسین بن
عبدالله
عبید الله
عبدالله.
حالا طوری نیست چون هر دو سقه هم، ولی برای دو نفر هم. ادامه بده.
عن حسن بن علی بن عثمان، عن عبدالجبار نهاوندی.
این عبدالجبار نهاوندی من تو ذهنم نیست کیه، یعنی یادم نمیاد، ولی خب چون این مضمون الان روایت متواتره تو این مضمون که الان میخونه دیگه بررسی سند لزومی نداره، ولی چون خود گفتم. اما عبدالجبار نهاوندی یادم نیست که. خب
عن حسین بن عبید بن ابی فاخته،
این هم علال اقوا ثقه است، البته اختلافیه.
قال قال ابو عبدالله یا حسین من خرج من منزله یرید زیارت قبر حسین بن علی علیه السلام ان کان ماشیا کتب الله له بكل خطوه حسنه و ما عنه سیئه.
ببینید میگه کسی که از خونش راه میفته میخواد بره زیارت سعید الشهدا، با برای هر قدمی که برمیداره خدا بهش حسنه میده و سیئه ای رو محو میکنه. درسته؟ خوب تموم شد.
حتی اذا صرف القائر كتب الله من المفلحين المنجحين،
وقتی میرسه به حائر حسینی اونجا از مفلحین و منجحین خواهد بود.
حتی اذا قضا مناسکه او كتب الله من الفائزين،
آره مناسک که تموم شد دیگه از فائز این خواهد
شد.
بابا قبل از اینم که برسه اینا رو بهش میدن، اشکال رو دقت کن. حالا درسته بعدش میره زیارت هم میکنه صاحب زیارت مره، اشکال اینو میگه الان این قدم هایی که از خونه بر میداره تا حائر حسینی، حتی نه تا حائر حسینی، تا اونجایی که اعمال میخواد انجام بده، این قدم هایی که بر میداره نفسیان یا غیری؟
غیری.
چون موضوع حوز خودش که نیست، حسن خود مال خود ذات قدم که نیست، قدمی است که منجر بشود به رسیدن، غیر از اینه ملاک تو اون حاصل میشه. خب وقتی شدن مطلوب غیری، بنابراین امتثال نباید داشته باشن، ثواب نباید داشته باشن، در حالی که این روایت داره میگه خود اینها بگید ثواب دارن. و از این روایت زیاد داره، دو تا نمونه خوبه. اینها رو چیکار میکنید؟ مرحوم آخون جواب میده، میگه ما از مبنامون دست نمیکشیم، مبنامون سر جاشه، غیری ثواب نداره، استحقاق ثواب نداره، غیری به ما و غیری استحقاق عقاب نداره، چون غیری ملاک نداره، خودش ملاکش تو غیره، خودش اصلا حسن نداره که بخواد ثوابو بگید استحقاق ثواب و عقاب داشته باشه. رویه اغلا هم همینه. الان شما یک کسی رو بگو آقا فلانی بیا سقف خونه ما رو ایزوگان کن، درسته؟ بعد این از خونهش را بیفته که خونه شما رو ایزوگان کنه، وجدانن از اون لحظه ای که از خونه را بیفته شما این رو مستحق پاداش میدونی؟ میدونی؟
مستحق نمیدونی؟
همین حالا بحث رو استحقاقه سب کن، مستحق پاداش نمیدونی. در نتیجه رویه اغلا اینه که در غیری تا زمانی که به اون ظلم ملاک بگید نرسه، تا پشت اون خونه تو ایجا گام نکنه، نری بالا نگاه نکنی، مطمئن نشی، دوزار نمیدی. از اینه، اینجوریه دیگه. استحقاق سوا، استحقاق رو وقتی میدونی که اون عمل ظلم ملاک بود و این رو میدونی، و اگر مقدمات رو انجام داد به ماهیه مقدمه نیست، تو اقابشن. اگر کسی مقدمات رو ترک کرد، یه کسی مقدمات رو انجام داد ذل مقدمه رو انجام نداد، شما جفت اینا رو مستحق یه اقاب میدونید. چون میگه این که تو مثلا موتور سوار شدی تو خیابونم چرخیدی به چه درد من میخوره؟ من با اون کار ندارم، من پشتم خونه رو میخوام. همین که پشتم خونه رو ایزوگام نکردی یه مجازات داره. حالا چه با موتورش تا وسط راه اومده چه بگید نیومده، با اونا کار نداری. بنابراین اونی که ما گفتیم مطابق رویه عقلایی است و مطابق ارتکاز عقلایی است. ما از مبنامون آخون میگه دست نمیکشیم. خب پس این روایات چه کار میکنی؟ میگه اینجا من دو تا جواب به نظرم میاد. یک، اونی که در رویه عقلا هست مال استحقاقه. اونی که عقلا میگن تو قضیه استحقاقه. اما اگر شارع بخواد تفضلم به کسی چیزی بده که حرفی نیست. تو خیلی مشتی میگه آقا از خونش که راه افتاد من پول بهش میدم. خب تو آدم مشتی هستی، او چنین استحقاقی نداره. در مانعنفی هم روایات نگفته که استحقاق ثواب دارد به ازای هر قدمی که برمی‌دارد. گفته که من برای هر قدمی ثواب میدم. و اصلا اینو داره میگه این تفضل مولاست و هدف از این تفضلم تحریک و تشویق عبد به انجام اون عمله. یعنی میخواد این عبد تاجر را که میگه این عبادت ها که ما کردیم خوبش کاسبیست، میخواد این عبادت تجار رو هم بکشونه، این تفضلات رو وعده میده تا بعد اینا تشویق بشن به انجام این مستحبات. نه، دو تاست. یه وقت هستش که درسته که اصل شریعت تفضل والعبد وافیده کانله مولا، این درسته، ولی بعد از این که خداوند اومد و حالت این حرف شما رو بعد مفصلتر میگیم تو کلام آقای قاضی. آقای قاضی میگه من اصلا استحقاق حساب قبول ندارم، همش تفضل. ولی به هر حال ما میگیم بعد از این که مولا اومد وعده کرد و گفت آقا من تشریعی دارم و اگر کسی به این خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا، وقتی این وعده رو کرد از اینجا دیگه استحقاق. ببینید شما ماشینی داری، ماشین رو من میدیم، تو ماشین نداری دستو باشه. خب بله من اینجا استحقاقی ندارم که بخواهم چی طلب کنم. ولی اگه تو من گفتی اگه ماشینی که بهت دادم مثلا یه هفته سالم نگرش داشتی، ماشین خودمو، من 1,000,000 بهت میدم. حالا من اگر یه هفته سالم نگر داشتم بعدش استحقاق دارم دیگه، میگم گفتی بدون من استحقاق نداشتم. من ماشین شما رو سالم نگه دارم بعد به تحویل بدم، نمیتونم بگم بیا من پول بده، امانتی را به صاحبش دادم، چه مطالبه ای؟ اما اگر صاحب امانت وعده کرد و گفت که اگر تو این امانت را این گونه رعایت کردی بعد من اینقدر بد میدم، به مقتضای اون چه که گفته من استحقاق پیدا میکنم. بنابراین اطاعت من اطاعه استحقاق ثواب داره، من عصا دقت میکنی آینه کن استحقاق عقاب داره. منتها کی من اطاعه و من عصا صدق میکنه؟ زمانی که اون ذل مقدمه بیاد یا نیاد. پس استحقاق، استحقاقی که به تبع وعده خدا اومد، به تبع اون کلی اومد، مال چیزه، مال ذل مقدمه است. مقدمه به ماهیه مقدمه اطاعت نیست، به ماهیه مقدمه هم عصیان نیست. اما وقتی شارع اومد خودش گفت من ثواب میدم، خب ثواب میده، اما این که این ثوابی که میده از باب اطاعت و بگید استحقاق باشه، این که از روادش در نمیاد. بنابراین ما مبنایی رو که گذاشتیم سر جاش نگه میداریم، هنوز هم میگیم ثواب، استحقاق ثواب مال اطاعته، در امر نفسی اطاعت مال خودشه، در امر غیری اطاعت ماله، بگید بگید زن مقدمشه، اسیانم ها کذا، اونی که استقاس آقام داره اونه. اما حالا در بعضی از روایات در مورد بعضی از مقدمات ثوابی بگید بگید وارد شد، تفضل دیگه، خدا میخواد تفضل کنه. بنابراین منافاتی، یعنی لازمه این روایات این نیست که ما از مبنایی که در نفسی و غیری گذاشتیم بگید دست بکشیم. این یه جا. جواب دوم، مثلا جاهایی هست، حالا این یه دسته روایات، یه دسته روایات دیگه میگه شما میگید در غیری اونی که مهمه کیه؟ ثواب و عقاب و ملاک و همه تو کجاست؟ حسن و همه مال زن مقدمه. نمیگید خب پس از هر راهی من به اون زن مقدمه برسم باید فرقی نکنه، چون مهم زن مقدمه است. اگر شما پیاده رفتی حج یا سواره رفتی حج، مزیتی اگه باشه باید مال خود حجه باشه، اینکه چه جوری رفتی نباید اهمیت داشته باشه. لازمه مبنای شما اینه، روشنه؟ در حالی که ما روایتی داریم ثواب حج پیاده افضل از حج سوار است. خب این پیاده و سواره رفتن مقدمه است یا زن مقدمه؟ مقدمه. طبق مبنای شما خودش حسن نداره، خودش ثواب نداره، خودش امتثال نداره، ایثارش داره. خب پس اگه اینه، هر چی میخوان ثواب بدن باید رو کیفیت حج بدن، بگن تو حجت قشنگتر در اومد ثواب بیشتر، تو حجت خوابکی در اومد ثوابش کمتر. اما روایت میگه همین که پیاده میره ثواب بیشتر میشه از اونی که بگید سواره میره. خب پس اینم مبنای شما رو رد میکنه، روشن اشکال داره. میگه مبناتون رو باید بذارید کنار. آخوند میگه مبنا رو کنار نمیذارم، اون مال زن. اما اینی که هست، ما یه عنوان دیگه داریم در مورد همون زن مقدمه که افضل الاعمال احمزها، دو نفر یه عمل انجام میدن به حسب ظاهر، یه عمل انجام میدن، ولی یه کسی باید زحمت بیشتری بکشه، یه کسی زحمت کمتر. اونی که زحمت بیشتر میکشه ثوابش بیشتره. مثلا یه کسی ولد و زناست، خونهشون هم اصلا لقمه حروم میآوردن، نون حروم میخورده، دوروبرش هم یه مش آدم غلطی بودن، این تا خلاصه وقتی شده 20 سالش تمام عوامل پیرامونیش منفی بوده نسبت دیانت، این یه دو رکعت نماز صبح هم بخواد بخونه باید بر کلی عوامل منفی بگید غلبه بکنه تا اون نماز صبح بخونه. اما یه کسی دیگه نه، همه چی جور بوده، ژنش پاک بوده، نغمه حلال خورده، محیطش سالم بوده، رفقاش آدمای درستی بودن، این آدم دو رکعت نماز صبح خوندن اونقدر برای سخت نیست که برای نفر اوله. مثلا ولی هر دو اینا دو رکعت نماز بخونن، فرض کن خلوص و اینا یکی باشه، تنکلام چیزا مستحبشون یه اندازه باشه، ثواب اولی بیشتر از دومی میشه. افضل الاعمال
احمد
سب کن الان بگم چجور جواب میده. اینو این قاعده رو داریم. یا مثلا یکی آقا مزاجش سرده، خب این الان بره جهاد خیلی برای سخت داره تا اونی که اصلا مزاجش گرم دعواییه، این اصلا آماده جنگیدنه، آره این اصلا اینجوری اصلا طبیعتش اینه. خب این الان بره جنگ یه جنگ بکنن این چیزش میشه. یا یکی مزای سر میخوابی، خب این بخواد تهجد بورزه زحمت بیشتری باید بکشه تا اون کسی که اصلا خواب نداره همش بیداره، این اصلا خوشش میاد شب بیدار بوده، این زحمت بیشتر ثواب میشه. اینو ما داریم، این درست شد. این افضل الاعمال احمزها فضیلت مال خود عمله، مثلا عملی که سخت‌تر میشه. حالا میگه کسی که حج پیاده میره برای عمل حج زحمت بگید بیشتری کشیده. ما اون دفعه می‌خواستیم بریم کربلا، برای ما به یقین احراز شد، ما رفتیم یه چند نفر از دیگه هم بودن، ما بریم چجوری میرید؟ گفتن که ما با هواپیما میخوایم بریم. ما حرفی که ما را میخوان دعوت کنن، خب ما دعوت نکردن، خودشون رفتن. ما رفتیم با یه بدبختی از مرز رد شدیم و یه بساطی شد تو مهران. تا رسیدیم اونجا خوردیم به شلوغی و حالا این همه آقایون با هواپیما نجف پیدا شدن رفتن تو هتل. بعد ما با وضع اونطوری خسته گفتن زیارت تو حیات چیز حرم حضرت اینا رو دیدیم، دیدیم و فلان و بهمان و بعد گفتن که آره زیارت کردیم و تمام شد، خداحافظی کنیم. بعد گفتش خب حالا دیگه هر دو زیارت کردیم، انشالله قبول کنه خدا و برا هم دعا کنیم. گفتم نه اینجوری ها نیست. گفتم اینجوری ها نیست، خود حضرت علی هم میدونه اینجوری ها نیست. گفت چرا؟ گفتم مرد حسابی ما یه زیارت بابامون در اومده دارستیم اینجا، تو تفریح اومدی هواپیما نشستی هتل چی الان همه چی جوره. افضل الاعمال احمزها، این پیاده رفتنه این زحمته باعث میشه عرفن بگیم این حج این زیارت برای او بگید سخت‌تر شد، خب فضیلتش هم بیشتر شد. پس اینم یه راه. ببینید از مبناش دست نکشیدا، مبناشو تو نفسی و غیری حفظ کرد، منتها نقضا رو دو جور جواب داد، یکی از راه تفضل، یکی هم از راه بگید افضل الاعمال احمزها، چون اونم میره دوباره روی ذل مقدمه، نمیره روی مقدمه. میمونه فقط آره زحمت میشه میمونه، آره دیگه پیاده که میره زحمتش بیشتر نی؟ الان شما با هواپیما برو اصلا پولش هم تو نده، یکی دیگه بده که بیشتر لذت داشته باشه، پولش هم از جیب نخواهی بده، یکی دیگه پول، یه کارمندا که میرن تازه یه حق چیزام ماموریت همشون میدن. خب بعد همه این کارو بکنه زیارت هم برو. این زیارت راحت تر نیست تا زیارت اون بیچاره ای که اینجوری میکوبه میره تا اونجا، معلومه اون سخت تره. افضل الاعمال احمد ها میشه، از مبنا دست نکشید، مبناشو حفظ کرد و این مثال های نقض رو اینجوری جواب داد. و همین جد مقربیت مبعدیت مال ذل مقدمه است، مقدمه به ماهیه، یعنی آخر سلام همین رو دوباره تکرار میکنه، مقدمه به ماهیه مقدمه قرب و بود نمیاره، ثواب و عقاب نمیاره، اینا همه مال ذل مقدمه است. اگه در یه جایی هم در روایت وارد شد یا تفضله یا افضل الاعمال بگید احمزها، حالا بر اساس ظهور روایت بعد دید کدوم جور در میاد. ایناست، این میشه فرمایش آخوند. کلام آخوند رو تذلیبان تا اشکالون و دفعون مطالعه کنید، فردا بریم سراغ کلام مرحوم نائینی. انشاءالله مدارس خمسه رو اینجا باید بریم. والحمدلله رب العالمین. فردا نائینی. صلواتی فرستم. آمین. روایتش مرسله است، ولیکن شهرت عملیه داره، نه فقط تو فقه، در کلام برای حل شبهه بگید این شبهه که آقا اگه آقاش بد بود ننش بد بود جبر میشه فلان میشه، بهش میگن قاعده تدارک، میان قاعده با تدارک که میخوان جواب بدن به همین چند تا روایت، یکیش اینه، اونا هم مثل همینن. توی همین عدل الهی من آوردم تو پاورقی همین روایت افضل اعمال احمزا استناد میکنن. به نظر ما این استناد ولو در کلام داره انجام میشه، بازم جابر ضعف بگید سند هست، یعنی